10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونید تماس بگیرید، سوال خودتون رو به صورت شفاهی از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید با پیامک بزنید به 30553 و اما سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
با سلام، یک دلار آمریکا برابر با 300,000 ریال ماست، یعنی چی؟ 300,000 بار آمریکایی از ما ارزشش بالاست. حالا شما نگید بگونیم آدم باید دین و دین ایمان درست، ولی من اگه دین ایمان رو برم بربری بلوی بربری نمیدم برم. همه جای دنیا هم ایرانی کم ارزشترین آدمه، با اقتصاد رو میکنن دیگه. والا سعودی رو این همه داریم چیز میکنیم، سعودی یک ریال، اونم ریاله، اینم ریاله، چطور شد ریال اونو انقدر بالاست؟ ریاله ما. خداحافظ شما.
بله، سپاسگزارم از شنونده عزیز که سوال خودشون رو تماس گرفتن، پرسیدن در رابطه با مسائل اقتصادی از جناب استاد لکسی.
بله، خیلی تشکر میکنیم از این شنونده عزیز. معلوم بود که خیلی هم به هر حال انظر مشکلات اقتصادی به هر حال دردمند هستن و خیلی با احساس مطلب خودشون رو فرمودند. در روایتی داریم که اگه نون نداشته باشیم بخوریم، خب نمازم نمیتونیم بخونیم، روزم نمیتونیم بگیریم. یا روایت دیگه ای داره که کاد الفقر ان یکون کفرا، اگه فقر از یه در وارد بشه، ایمان از یه در دیگه ممکنه که خارج بشه. یا این آیه قرآن رو که همه ما معمولاً در قنوت نمازمون میخونیم، خدای متعال به ما یاد داده که میگه اینجوری دعا کنید، بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. خدایا هم خوبی ها رو، نعمت ها رو در دنیا به ما عنایت کن، هم در آخرت. یعنی دین نیامده به ما بگه که نان نخورید، غذا نخورید، نمیدونم دنیا اصلا بعد آخرت فقط خوبه شما. نه، دین اسلام اینجوری نیست. دین اسلام دعوت به روحانیت نیست، دعوت به کاره، دعوت به تلاشه. ما خب مسیری که در پیش گرفتیم با انقلاب اسلامی این مسیر بود که ایرانی خودش خانه خودش رو اداره بکنه، ما خودمون کشور خودمون رو اداره کنیم، استقلال داشته باشیم. حیف هست که ما جمهوری اسلامی رو مثلا با یک کشوری مقایسه بکنیم که این جز ذلیل‌ترین کشورها در دنیا هست.
بله.
حالا من نمیدونم این عزیزمون چقدر مثلا مسافرت خارجی داشتن یا چقدر در کشورهای دیگه بودن. ببینید الان بدبخت‌ترین کشورها تو منطقه کشورهایی هستند که امریکا درشون حضور داره. خب بدبخت که میگه یعنی پرمشکل ترین کشورها، نظر امنیتی، نظر سیاسی، نظر اقتصادی. ببینید یک کشور این ور ما هست عراق، یک کشور اون ور ما هست افغانستان. آمریکا سال هاست که اینها رو اشغال کرد. وقتی که اینها رو اشغال کرد، مخصوصا افغانستان رو که خب زودتر بود، تو همه کشور ما خیلی ها میگفتن که آره دیگه از فردا باید بریم برای کار افغانستان. شما الان ببینید بعد از این همه سال اشغالگری، امریکایی که آمده بود که طالبان رو از قدرت حذف کنه در افغانستان و دموکراسی رو برای افغانها بیاره، الان آخرین وضعیت چیه؟ آقای مومنی نشسته داره با طالبان مذاکره میکنه.
بله.
درسته. و از دولت افغانستان میخواد که تو زندانی های طالبان را آزاد کن و اینها در قدرت باید بیان شریک بشن. و عجیبتر اینه که از اون ور دارن مذاکره میکنن، از این ور اینا دارن حمله میکنن به پایگاه‌های ارتش افغانستان. همین چند روز پیش تو اخبار بود که حمله کرده بودن به پایگاه ارتش افغانستان در نیمروز، 20 نفر اونجا کشته شده بودن و پایگاه رو تصرف کرده بودن.
بله.
بمب میگذارن، چه میکنن چه. این ورم که عراق، شما ببینید چه وضعیتی داره. لیبی رو ببینید چه وضعیتی پیدا کرد. لیبی کشوری بود که تسلیم آمریکا شد، همه فناوری هسته‌ای خودش رو
داد
سوار کشتی کردن، برده
موشکش رو کم کردن.
ببینید چه اتفاقی براش افتاد. اون مصره، ببینید اوضاع احوالش چیه. آخه عربستان یک کشور پوسیده سلطنتی که کسانی که مکه مدینه رفتن میدونن که حاشیه های مکه و مدینه چه وضعیتی داره، مردم در چه وضعیتی دارن زندگی میکنن. اونجا هر روز مشکلات فراوانی برای مردم هست که الان فرصت نیست من واقعا توضیح بدم. ما ملت ایران ببینید باید به خودمون اتکا بکنیم، باید ببینیم که هر کدوممون چه نقشی داریم ایفا میکنیم، هر کدوممون چه نفعی داریم به مملکت خودمون میرسونیم، هر کدوممون چقدر داریم ثروت تولید میکنیم. ما در حال جنگ اقتصادی هستیم، یعنی یک زمانی اگه جنگ نظامی داشتیم و شهید میدادیم، الان در حال جنگ اقتصادی هستیم. البته الحمدلله کشور ما به لطف الهی وفور نعمت هست، ایرانی ها نشون دادن که هر موقع تحریم بشن سختی باشه رشد میکنن. ما تحریم نظامی شدیم، در بخش نظامی الان خودکفا شدیم. این تحریم های اقتصادی هم به فضل الهی ما رو داره هر روز قوی تر میکنه. یعنی شما ببینید همین چند ساله اتکای ما به درآمدهای نفتی چقدر کم شده، اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. یعنی الان کشور داره تقریبا بدون اتکای به درآمدهای نفتی داره اداره میشه. ما تا تحت فشار قرار نگیریم نمیایم کارخونه های تولیدیمون رو که تعطیل شده دوباره احیا کنیم، ولی الان داریم این کار رو میکنیم. تا تولید رونق نگیره بازار کار برای مردم ایجاد
نمیشه.
خب بنابراین اگر میخوایم ارزش پول ملیمون کاهش پیدا نکنه، اگه میخوایم اشتغال داشته باشیم، اگه میخوایم وضع ما بهتر بشه، البته یه تکالیفی در بخش دولت و مجلس و اینها هست و قوه قضاییه، یه تکالیفی هم در سمت مردم هست و امیدوارم ان شاءالله که یعنی ما به سهم خودمون، تمام ما ایرانی ها، از اینکه یه همشهریمون، یه همسایه‌مون، یه همکارمون، یه هموطنمون خدای نکرده دچار مشکل اقتصادی باشه حتما ناراحت میشیم و هممون باید به همدیگه کمک بکنیم که از این وضعیت در بیاییم. تا باید حواسمون باشه که خدا نکرده این مشکلات اقتصادی موجب تضعیف دین و ایمان و عقاید و اون ارزش‌های آرمانیمون نشه، چون اگر اونها هم تضعیف بشه خدا نکرده ملت ایران شرایط استقلال بخواد وارد شرایط بردگی بشه، خب این که یعنی همه دستاوردهایی که داشتیم چی میشه؟
بله
به باد فنا میره دیگه. ما که نمیخوایم که خودمون رو با کشورهای مقایسه بکنیم که در شرایط بردگی هم، در شرایط وابستگی هم. اونم دلیلش اینه که پادشاهی هم، حکومتهای پادشاهی، حکومتهای پوسیده و منقرض شده ایه. برای اینکه دو روز سر پا باشن مجبورن به ابرقدرت‌ها وابسته باشن، نقش گاو شیرده رو ایفا بکنن، نفتشون رو بدن، امکاناتشون رو بدن، همه رو بدن تا یه دو روزی بیشتر سر قدرت باشن، مردمشون هم در رنج و عذاب باشن.
بنابراین میفرمایید که عربستان سعودی که حالا به تعبیر شنونده ما،
حالا اینکه اطلاعاتشون ناقص بود، نه اصلا اونجا هم اینجوری نیست، یعنی یک زمانی اینجوری بود ولی الان دیگه توی همین چند سال اخیر که اینها در جنگ یمن گرفتار بودن و به این کشور فقیر و مردم مظلوم حمله کردن، تقریبا عمده ثروت خودشون رو اینها از دست دادن و الان تورم در خود عربستان هم یه جستجو بکنن در اینترنت میاد دیگه، مرتب هر سال داره افزایش پیدا
و این در کنار اون بردگیشون به آمریکا هست.
بله دیگه.
بله. سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین از صبر و حوصله شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. میتونید در برنامه مشارکت داشته باشید، تماس بگیرید، سوالات خودتون رو در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب اسلامی بپرسید. اگر هر گونه سوالی دارید نسبت به احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید، سوال خودتون رو برای ما بفرستید. اگر سوالی دارید نسبت به مباحث اندیشه‌ای مربوط به انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مسائلی از این دست، میتونید با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. ان شاءالله که در این برنامه پاسخ سوالات خودتون رو بگیرید. همچنان با ما همراه باشید.
رونی با ما آهنگ دریافت، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز دش شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز دش شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. با 15 آبان 1358 مهدی بازرگان و اعضای دولت موقتش در پی اعتراضهای مردمی به عملکردشان و در اعتراض به تسخیر اعلانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام استعفا داد که با موافقت امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد. امام خمینی بلافاصله امور اجرایی کشور را به شورای انقلاب واگذار کرد تا اولین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. طول عمر دولت موقت از بهمن 57 تا آبان 58 فقط 9 ماه ادامه داشت. 13 آبان 1343، صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک به منزل امام خمینی در قم حمله ور شدند و ایشان را به تهران منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی ایشون رو به ترکیه تبعید کردند. این سرآغاز هجرتی بود که 14 سال بعد پیروزی انقلاب اسلامی رو به بار آورد. این برخورد رژیم شاه به علت سخنرانی اعتراضی 4 آبان 1343 امام خمینی به تصویب کاپیتولاسیون یا همان مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی در ایران بود. 13 آبان 1357، دانش آموزان در حالی که مدارس رو تعطیل کرده بودند به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود رو به گوش رژیم پهلوی برسونند. این جوانان همراه دانشجویان و دیگر گروه‌های مردم در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند، اما ماموران محمد رضا شاه 56 نفر را شهید و صدها نفر دیگر را مجروح کردند. این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز نامگذاری شده. و 13 آبان 1358، لانه جاسوسی آمریکا در تهران با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام خمینی تسخیر شد. هنگام تسخیر سفارت آمریکایی‌ها به سرعت مشغول نابود کردن بسیاری از اسناد دخالت‌ها، تجاوزها و غارت‌های خود بودند. امام خمینی رحمت الله علیه در پیام این حرکت را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند. اعلام قطع کامل روابط سیاسی آمریکا با ایران، حمله نظامی به ایران در تبس و تحریم‌های اقتصادی و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال ایران از جمله پاسخ‌های آمریکا به این اقدام بود که تا کنون هیچ کدوم در اراده مردم ایران تأثیری نداشته.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی ممنونم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما کردند و انشالله که استفاده برده باشید. و اما جناب استاد لکسایی، آقای و خانم خلیلی این سوال رو برای ما فرستادن در رابطه با اتفاقاتی که در منطقه قره‌باغ در حال رخ دادن است. با سلام، آیا موضع بی‌طرفی جمهوری اسلامی ایران در قضیه قره‌باغ و جنگ آذربایجان علیه اشغالگران درسته؟ چرا ما نباید طرف جبهه حق رو بگیریم؟
ببینید، مسئله کمی پیچیده هست. ما البته سیاست اصولیمون اینه که در کنار امت اسلامی هستیم، یعنی هر فرد مسلمانی در هر کجا که باشه فرقی هم نمی کنه، ما قلبمون براش می تپه و در کنار مردم مسلمان و مستضعف هستیم. مشکلی که وجود داره دولت‌های اسلامی هستن. دولت‌های اسلامی با هم نیستن، یک پارچه نیستن. ببینید، یک رژیم غاصبی داریم که این رژیم غاصب آمده سرزمین مسلمان‌ها رو اشغال کرده، یعنی صهیونیست‌ها از گوشه کنار دنیا آمدن رفتن تو فلسطین، بعد که تعدادشون زیاد شد با همکاری انگلیسی‌ها اونجا اسلحه خریدن، زمین خریدن، اونجا یه دولتی برای خودشون درست کردن. این الان ما 5 آواره فلسطینی داریم. وقت بعضی از کشورهای اسلامی با همین رژیم غاصب رابطه دارن، یکی از اینها کشور آذربایجانه معلاسف. خب این رژیم غاصب صهیونیستی دوست جمهوری اسلامی یا دشمن جمهوری اسلامی؟ دشمن جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی نپذیرفته این اشغالگری رو. خب ما همونطوری که اشغال سرزمین فلسطین رو نمیپذیریم، اشغال یک وجب از سرزمین اسلامی در هر جای دیگر دنیا رو هم نمیپذیریم.
بله،
خب پس اشغالگری محکومه ولو یک وجب از سرزمین اسلامی باشه. این خیلی روشنه. اگر جمهوری اسلامی میخواست در برابر اشغالگری ها کوتاه بیاد، خب در برابر اشغالگری سرزمین فلسطین کوتاه میامد، که مع الاسف الان برخی از این کشورهای عربی که البته دور از انتظار نبود، چون اینها قبلا هم رابطه داشتن فقط اعلام نمی کردن.
بله.
شما ببینید بحرین علنی کرد، امارات علنی کرد، سودان روابط خودش رو علنی کرد. خب اونایی هم که علنی نکردن، خب ما میدانیم که برخیشون که ارتباط دارن. خب آذربایجان از اون کشورهایی که علنی کرده رابطش رو. خب اگر دولت رو دارم میگم نه مردم، دولت آذربایجان اگر میخواد که وقتی براش یه مشکلی پیش میاد بقیه کشورهای از جمله جمهوری اسلامی رو در کنارش باشه، باید در برابر اشغالگری سرزمین فلسطین از خودش واکنش نشون بده، نه اینکه با اسرائیل رابطه برقرار کنه اونو برداره بیاره بیخه گوش جمهوری اسلامی اینجا بهش نفوذ بده. از اون ور میبینیم که اینا برداشتن داعشی ها رو، تروریست ها رو، نیروهای تکفیری افراطی رو باز آوردن اینجا بیخ گوش جمهوری اسلامی
با همکاری ترکیه.
بله. خب اینا چیه؟ یعنی اینجا دولت چیکار میتونه بکنه؟ بله ما در برابر اشغالگری که تعارف را این خیلی موضع روشنیه از جمهوری اسلامی و اینکه ما قلبمون برای مردم آذربایجان میتپه. اما این دولت شما ببینید چقدر از مردم خودش رو تو زندان‌ها انداخته.
بله.
آیا شیعیان اونجا مثلا آزادن؟ که با اینکه آذربایجان کشور شیعه هست میدونید دیگه، اکثریت جمعیت شیعه هست،
عزاداری ممنوعه،
ولی متاسفانه اینها به وهابی ها اجازه فعالیت دادن، به افراطی ها اجازه فعالیت میدن، به نیروهای تکفیری میدان میدن. خب ببینید ما نباید، یعنی یه جوری باشه که بقیه فکر کنن که خیلی ملت ساده ای هستیم، کشور ساده ای هستیم، بقیه هر کاری دلشون میخواد بکنن، بعد ما بگیم که نه ما کاری به این چیزها نداریم. اینجوری نیست. یعنی ما وقتی میخواییم راجع به یک دولتی قضاوت بکنیم باید رفتار اون دولت رو ببینیم که چگونه بوده. البته به خاطر مردم آذربایجان باز جمهوری اسلامی همیشه سعیش این بوده، تلاشش این بوده که با کشور آذربایجان مثل همه کشورهای اسلامی، شما ببینید ما مثلا درباره عربستان مسئولین ما چی میگن، علی رغم همه جنایت هایی که سعودی ها علیه حجاج ما کردن، علیه کشور ما کردن، توطئه هایی که کردن، خب زخم هایی که به جهان اسلام زدن، حمله ای که به یمن کردن، باز مسئولین ما میگن که باشه هر وقت که سعودی ها اعلام آمادگی کردن ما آماده ایم که بنشینیم و روابط رو خلاصه رو به راه کنیم. چرا؟ چون کشورهای اسلامی هستند. بالاخره ما دنبال اتحاد امت اسلامی هستیم. ما جمهوری اسلامی سیاستش اینه، وحدت، همگرایی، تقریب مذاهب هست. اما به هر حال ما باید جناب آقای مومنی طرفدار حق باشیم، از جاده حق خارج نشیم و حمایت هامون در محدوده حق باشه. خب کاری که ائمه محترم جمعه انجام دادن، کاری که مردم عزیز و دلسوز ما انجام میدن، بالاخره اینها جزء همین چیزهاییه که من میگم. ولی به هر حال باید این سوابق رو هم داشته باشیم، این عملکردها رو هم ببینیم و مواظب باشیم که بالاخره با این اقداماتی که انجام میشه برای خود جمهوری اسلامی و مردم ما هم مشکلی درست نشه. خب آذربایجان چه جوری ارتباط داره با این منطقه؟ خب از طریق جمهوری اسلامی ارتباط داره دیگه. یعنی اگه جمهوری اسلامی این راه رو به اینها نمیداد که اینها نمیتونستن که با این منطقه ارتباط داشته باشن، چون وسطشون که قطع شده دیگه. بالاخره این یه چیزی خیلی واضح و روشنی هست و باید مراقبت بکنیم که دشمنان ما البته دنبال این هستن که به نحوی خلاصه این منطقه رو هم به آشوب بکشن و یک کانون ناامنی دیگری در این منطقه به وجود بیارن. دعوتی که جمهوری اسلامی کرده دعوت خوبی هست، باید بالاخره هر دوتا کشور خیشتنداری بکنن، هم ارمنستان دست از اشغال برداره، هم آذربایجان از این که بخواد اینجا نیروهای تکفیری بیاره و میدونم یه کارهایی بکنه یا به صهیونیست ها اجازه جولان بده. بالاخره صهیونیست ها بعدشون نمیاد که این منطقه رو به آشوب بکشن. بله. و سالهای سال حالا دیگه تا بخوای شما جمع کنی که نمیشه دیگه، یعنی توسعه و پیشرفت و آب و همه چی از منطقه در واقع جمع میشه دیگه.
در کنار مرز ما بخوان یک فتنه بپا بکنه.
بله بله.
بله. خب متشکرم از توضیحات شما و همچنین سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا به نجا با برنامه پرسمان انقلاب. برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید به راحتی روی تلفن همراه خودتون نصب کنید، وارد فضای رادیو معارف بشید. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست، ان شاءالله که مورد استفاده و بهره شما قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی که تألیف بنده سید جواد میرخلیلی هست رو خدمتتون معرفی کنیم. انقلاب اسلامی ایران به مثابه بزرگترین رویداد در تاریخ معاصر نتایج و پیامدهای فراوانی رو برای حوزه‌های دانشی و مطالعاتی مختلف در ایران بعد از انقلاب به همراه داشت و علوم انسانی و اسلامی نیز به عنوان بخشی از این حوزه مطالعاتی متأثر از انقلاب اسلامی بوده و این انقلاب دستاوردهای مختلفی را در توسعه این علوم به همراه داشته است. علی‌رغم اهمیت و تأثیر گسترده‌ای که علوم انسانی بر ساحت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و نقش مؤثر آن در تدوین الگو جهت توسعه کشور دارد، وضعیت این علوم در ایران به خصوص پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار ناگوار بود، چرا که این علوم از طریق ترجمه متون غربی کاملا وارداتی بودند و از آنجا که وارد کنندگان آنها از علوم و اندیشه های اسلامی بی بهره یا کم بهره بودند، هر آنچه در متون غربی بوده بی کم و کاست و به شکل‌های مختلف پذیرفتند. بدیهی است نتیجه آن بی اعتقادی یا سستی در باورهای دینی می باشد، چرا که اساساً این علوم بر مبانی مادی‌گرایی و تجربه‌گرایی پوزیتیویستی استوار. اتفاق خوشایندی که بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران به خصوص در دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران رخ داد این بود که این علوم با نگاه و رویکرد اسلامی مورد توجه و توسعه قرار گرفت، به گونه‌ای که با جرأت میتوان ادعا کرد توجه به مسئله توسعه علوم انسانی از مهمترین و ارزشمندترین دستاوردهایی بوده که انقلاب اسلامی ایران نه تنها در داخل بلکه حتی در جهان اسلام به ارمغان آورده است و در قیاس با سایر کشورهای مسلمان فضای ایجاد شده که زمینه نظریه پردازی برای استادان و صاحب نظران فراهم شده است. در واقع در این اثر تلاش شده که ضمن برشماری حوزه‌های مختلفی دانشی و مطالعاتی توسعه کمی و کیفی آنها در طی 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی شود. توسعه و پیشرفت حوزه‌های مطالعاتی مانند مدیریت، مطالعات اخلاقی، مطالعات تمدنی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، اقتصاد، مطالعات تاریخی و مواردی از این دست در اثر حاضر مورد بررسی توصیفی قرار گرفته است. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی تألیف سید جواد میرخلیلی از انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن و انشالله که این کتاب مورد استفاده شما هم قرار بگیره. و اما نوبت میرسه به بخش یک صفحه یک شبهه که میپردازه به شبهات فضای مجازی و کارشناس برنامه به این شبهات پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم دیگر میشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. ما هم دنیا را آباد میکنیم و هم آخرت را.
لطفاً پاسخ را از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب رادیو معرف بشنوید.
بله خیلی متشکرم از همکار خوبون آقای آزما که این بخش از برنامه رو تهیه کردن. خب جناب استاد لکسی، ظاهرا آنچه که حالا در این صوت شنیدیم صدای یک دانش آموزی هستش که در منطقه محرومی از کشور است و میگه که ما امکانات میخوایم برای تحصیل اما جمهوری اسلامی امکانات در اختیار ما قرار نمیده.
البته این شبهه‌ای که پخش شد یعنی دو بخش داره، یکی فرمایشات این دانش آموز، یکی اون بخش دوم فرمایش حضرت امام. بله. که اونم میخواد یه چیزی رو منتقل کنه به ذهن شنونده که
بله،
یعنی جمهوری اسلامی موفق نبوده در تهیه زیر ساخت‌های لازم برای بحث آموزش. اتفاقا یکی از پرتوفیق‌ترین کشورها در بخش زیر ساخت‌ها جمهوری اسلامی، یعنی الان ما در کشور عزیزمون به لحاظ زیر ساخت‌ها، من شاید توی یکی از برنامه گذشتم اشاره کردم، در حدود 10 حوزه زیر ساختی اونقدر وضعمون خوبه که اصلا اضافه هم داریم. مثلا زیر ساخت بهداشت، خیلی زیر ساخت محکمی داریم.
بله.
یا زیر ساخت انرژی مثلا، یا همین زیر ساخت آموزش و پرورش و دانشگاه ها. یعنی ما به لحاظ توسعه آموزش و پرورش و توسعه دانشگاه ها یکی از بی‌نظیرترین توسعه ها رو داشتیم. یعنی شما الان در هر شهری که میرید حتما دانشگاه دارید، دولتی نباشه آزادشو دارید، آزاد نباشه غیر انتفاعی. خیلی، یعنی ما الان مثلامون اینه که ظرفیت خالی داریم.
بله.
و هر سال بخشی از این مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی دیگه دارن جمع میکنن به ساد خودشون رو. البته من قبول دارم که گاهی بعضی قسمت هایی که اینها به لحاظ منطقه جغرافیایی یا نوع زندگی کم و بیش پیدا میشن که میبینیم مشکلات آموزشی دارن، مثل سیستان و بلوچستان. مثلا استان سیستان پهناورترین استان ما هست و کم جمعیت ترین استان ما هست.
بله.
یعنی تراکم جمعیت درش فوق العاده کم، بعد بخشی از زندگی ها عشایریه، بعد اونجا در بخش هایی به خاطر سوابقی که بوده، حرکات گریز از مرکزی که از قدیم الایام بوده، به نحوی زندگی میکردن که نمیخواستن خودشون رو در معرض نظامهای سیاسی قرار بدن. یعنی میخوام بگم اونجا یک زمینه‌های داخلی هم ممکنه که وجود داشته باشه. یه جا باشه که اتفاقا یه موردی بود همین اخیراً که خود من هم پیگیری کردم و قرار شد که بنیاد برکت و چند تا بالاخره این سازمان ها فوراً گفتن ما میریم اونجا و براشون امکانات آموزشی رو فراهم میکنیم. بالاخره میدونید شما در سیستان و بلوچستان ما خانواده های پر جمعیت هم داریم، یعنی الان بخش اول به لحاظ رشد جمعیت تو کشور ما منطقه بلوچستان هست دیگه. یعنی ما خانواده داریم که مثلا 40 تا فرزند داره فرد، چون چند تا همسر انتخاب کرده و خب اینا یارانه هم میگیرن، به هر حال یه کمک خرجی هم هستن برای خانواده و مسائل مختلف دیگه دست به دست هم داده، این تکثیر جمعیت اونجا اتفاق افتاده. ولی همون جاها هم ما الان اینجور نیست در مناطق شهری مثلا مشکل آموزش داشته باشیم، یا تو مناطق روستایی پر جمعیت مثلا این اتفاق افتاده باشه، چون این چیزی دیگه وجود نداره الحمدلله. بله تو مناطق عشایری، تو مناطق صعب العبور، یه جاهای خیلی خاص و استثنایی که اینها هم به محض اینکه شناسایی بشه مشکلشون برطرف میشه. الان طبق اطلاعاتی که باز من تو این قسمت دارم، چون این مناطق رو رفتم دیدم، این مثلا بلوچستان رو که میگم رفتم دیدم اشراف دارم، بیشترین بودجه آموزش و پرورش در بخش توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس مربوط به همین سیستان و بلوچستان و استانهای محروم هست. البته در شهرها ما مشکل نوسازی بافتای فرسوده رو داریم که این هم خدا رو شکر داره انجام میشه، مخصوصا که خب الان جمعیت دانش آموزی ما با اون ایامی که 18 میلیون بود که الان خیلی پایین اومده، مثلا شده حدود 12 میلیون و ما بخشی از مدارس رو هم داریم که الان دیگه خلوت هست. ما در این زیر ساخت ها مشکلی نداریم. البته من نفهمیدم اون دانش آموز مال کجا بود و اصلا این واقعی بود، صحنه سازی بود، ولی
ظاهرا حال
هرچه که باشه میخوام بگم که جمهوری اسلامی دغدغه این رو الحمدلله جز مواردی که داره، یعنی بحث عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت در حوزه انرژی. حالا همین گاز خب به سیستان بلوچستان هم به عنوان آخرین استان به اونجا منتقل شده و دارن به مردم انشاب گاز میدن و یه چیزی بود که بالاخره با اینکه خیلی پرهزینه بود، چون عرض کردم اونجا پراکندگی جمعیت زیاده و تمرکز جمعیت کمه، منظر مادی به صرفه نیست این امکانات رو بردن، ولی خب جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.